تولیدات ملی در واقع تئاتری ها بتونه از اسپانسرهای گردن کلفتی به قول معروف برخوردار باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای برهانی منن. بخشایی از جشنواره هنوز فراخوانش منتشر نشده، قرار شده که بعدن فراخوان تخصصیش منتشر بشه. اونا تا کی فراخوانشون منتشر میشه؟ مثل مسابقه نمایشنامه نویسی، بخش محیطی؟
بله، یک بخش محیطی یا بخش دیگر گونه ها امسال خیلی خیلی پررنگ و متفاوت خواهد بود. اینو اینجا عرض میکنم با مدیریت یکی از در واقع بچه‌ای که اهل و فهل این ماجراست و شاید یکی از تفاوت‌های در واقع جشنواره امسال این بخش باشه. خودم هم عمیقا معتقدم که دیگه وقتشه که توی این بخش که در واقع جزء زیر مجموعه‌های تئاتر خیابانی تعریف میشد و امسال ما دیگه مستقل کردیم مدیریت این دوتا بخش رو به دو تا آدم متفاوت سپردیم برای اینکه رویکرد جدی‌تر و متفاوت‌تر و عالمانه‌تری اتفاق بیفته. مطمئنم که این اتفاق خواهد داد. در مورد بخش عکس و پوستر هم همینطور یه تفاوت‌های نچندان پررنگی اتفاق خواهد افتاد، مخصوصا در بخش پوستر. حالا انشاءالله به وقتش حتما من فکر کنم فراخوان تا 7-8 ده روز دیگه منتشر بشه و اون دوستان علاقمندی که به این بخش علاقه دارند میتونن در اونجا پاسخ سوالاتشون رو
بگیرم. بسیار خوب. دوستی با شماره 912 4 رقم پایینی 3283 نوشتن که من سوال دارم، الان من هم جشنواره تئاتر فجر هم سینمای فجر رو میرم میبینم، الان همزمانی چجوری میشه درست کرد که بشه یه فیلم تئاتر رو در یه روزی جوری که همزمان نباشن؟ که آقای برهانی منن البته پاسخشون دادن، به گمانم به هر حال شرایطی بخشش اینجوریه که چاره‌ای نیست دیگه، باید
آره یک بخشش واقعا ناگزیر بود. حتما اگر میشد تصمیم دیگه بگیریم، مطمئن باشین که میگرفتیم. باید دیگه تصمیم بگیرن دیگه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای برهانی منند از فرصتی که در اختیار
ببین آقای جعفری خیلی هم بد نیست. شاید اون کثرتی که باعث ازدحام غیر معقول جشنواره میشه یا باعث میشه که بعضی وقتا مخاطب رنجیده بشه، شاید امسال یه خورده خداخواسته تدبیر بشه.
حالا من ببخشید آقای برهانی منند، شما میدونید من خیلی ارادت دارم به شما، خیلی دوستتون دارم، ولی نکته اینه که من این فرمایش شما رو یه مقدار بیشتر به مزاح تعبیر میکنم دیگه. اون ازدحام و اون شلوغی جز اون چیزایی که ما خیلی دلمون میخواد که اصلا تو تئاتر اتفاق بیفته. حالا دستی دستی خودمون یه کاری بکنیم که مردم کمتر بیان بگیم آقا برن سینما.
من اصلا موافق اون ازدحامی که باعث میشه که مردم شیشه بشکنن نیستم. فهمیدید؟ متوجه شدید؟ شما دوست دارید این اتفاق رو؟
نه نه، اون بحث اینه که ما باید مدیریتش بکنیم آقای برهانی مرند. اون بخشیست که چرا با این اتفاق در همه جای دنیا جشنواره داره برگزار میشه، مدیریت میشه. بالاخره این بحث ضعف مدیریت شما نیست، خدای نکرده بحثم به این نکته نیست. عرضم اینه که بایستی بالاخره ما تمام تلاشمون رو باید بکنیم. به نظر من، حالا این دیدگاه من ممکن استش که خیلی از دوستان قبول نداشته باشن، چه در ایام جشنواره چه خارج از ایام جشنواره، این آمار به شدت ناراحت کننده و رقت انگیز 5% که در طول سالهای گذشته وارد یک سالن تئاتر شدن و بکنیمش از 5% بکنیمش 6%، بکنیمش 5.5%. حالا اگر یه اتفاقی بیفته که باعث مردم رو دارن، بله مردم، این آمار ایسپاس که در طول سال، در طول 5 سال گذشته 5% از جامعه آماری ایسپا وارد یک سالن تئاتر شدن. این سالن تئاتر میتونه نمایش آزاد باشه، میتونه هر چیزی باشه، هر چیزی میتونه باشه. حالا اینکه ما بیایم بگیم آقا الان من اینو میپذیرم، به هر حال شرایطی است، شما هم طبیعتاً تابع اون شرایط هستید، اقتضائاتی وجود دارد و نکته‌ای که وجود داره اینه که بسیاری از کسانی که حرفه‌ای تئاتر نیستن، تماشاگر حرفه‌ای تئاتر نیستن، علاقمند به تئاترن، یه جای واقعیت ماجرا اینه که اگه قرار باشه بین تئاتر و سینما در ایام جشنواره انتخاب بکنن، میشود حد زد، من هیچ تأکیدی روش ندارم، ولی میشه حد زد که با خودش میگه آقا من میرم سینما، برای اینکه سینما مثل همه اتفاقات دیگری که درش وجود داره برای توده مردم، برای اون مردم ممکنه جذاب‌تر باشه. اینو من به شخص آقای برهانی مرند، من نظر شخصیمو به عنوان علی جعفری دارم عرض میکنم، به عنوان یه نفر از جامعه تئاتر، اینو من خیلی به فال نیک نمیگیرم، اتفاقا
من خیلی روی بحث وای نمیستم چون یه ظرایف و دقایقی داره که انشالله از نزدیک توضیح میدم و مطمئنم متقاعده میکنم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای برهانی مرند، از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون که به من وقت دادی.
مخلص شما قربان. سپاسگزارم.
امیدوارم برنامه‌تون همچنان باشه و ما هر شنبه این برنامه جدی رو دنبال
شما بزرگوارین. زمین که جناب آقای نادر برهانی مرند عزیز اینجا خانه شونه رادیو و ما افتخار میکنیم که با آقای برهانی مرند الان در واقع در رادیو به این شکل داریم صحبت میکنیم. اما آقای برهانی مرند استاد ما در تئاتر در رادیو هست. خیلی ممنونم از شما. سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
همیشه گفتم که دو نوع بازیگر وجود دارد، بازیگر اجتماعی و بازیگر خجالتی. آل پاچینو. تجربه به ما کمک می‌کند که با اطمینان خاطر اقدام به اشتباه کنیم. دیوید فینچر. تنها چیزی که یک بازیگر به مردم خود بدهکار است این است که حوصله آنها را سر نبرد. مارلون براندو.
خب با نادر برهانی مرند صحبت کردیم، دبیر جشنواره تئاتر فجر. امسال 38مین جشنواره تئاتر فجر برگزار میشه. آقای برهانی مرند این دومین تجربه دبیری جشنواره است که به عهده دارن. دوستی هم پیمک زدن، گفتن لیا زنگنه بعد از 27 سال دوری از تئاتر با نمایش آتینا با نویسندگی رسول کاهانی و کارگردانی حسین دیردار روی صحنه قراره که بره. راجب گفتگو با نادر برهانی مرن نکته‌ای داریم محمد رضا.
نمیدونم آقای برهانی مرن الان صدای منو میشنون یا نه. الان دیوید فینچر یه جمله ازش پخش شد، این که با اطمینان خاطر اقدام به اشتباه میکنیم و سر تجربه. من خیلی رک و سریع و شفاف میگم آقای برهانی مرن، میدونم من چقدر دوستشون دارم، اما این اشتباهه. همزمانی جشنواره تئاتر فجر و فیلم فجر،
ببین آره یه موقع
من متوجه اختزاعتشون هم هست دیگه، چاره ای نیست، تصمیم بگیرن که همون 4 روزش هم بیفته اسفند ماه.
حالا دارن گفتن که 2-3 روز ما به هر حال زودتر احتمالاً شروع میکنیم، ولی منم معتقدم که به هر حال من یه چیزی بگم. من در دوران دبیرستان والیبال بازی میکردم، بعد دوستانی داشتم که اینا والیبالشون خیلی خوب بود، فقط موقع والیبال بازی میکردن که زمین فوتبال مهیا نبود. تا زمین فوتبال مهیا میشد تور والیبال رو ول میکردم، میرفتن توی زمین فوتبال. حکایت سینما و تئاتر ما هم یه ذره به این والیبال و فوتبال شبیه.
اصلا خیلی از اصحاب رسانه‌ای که فعال در حوزه تئاتر هستن، در رسانه‌هاشون در حوزه سینما هم فعالن
و علارغم علاقمندی خودشون حتی به اقتضای سیاست‌های رسانه طبیعتاً یه مقدار مجبور میشن که به اون موضوع
و باز همون دلیلی که خودت گفتی آره. این که فیلم ها برای اولین بار بله. اکرام میشه و بله. طبیعتاً حلاوتی بیشتر
دیده. اما واقعا فراخانی که نگاه میکردم، حالا بغیر از این ماجرا به نظرم میرسه که امسال اگر آن چیزی که در فراخان آمده است به دقت اجرا بشه که مطمئنم میشه و با نگاهی که آقای برهانی مرندره به نظرم امسال ما یه جشنواره خیلی خیلی قابل قبول تری رو نسبت به ادوار پیشین شاید خواهیم بود. یه بخشش واقعا محصول اینه که جشنواره اون تعداد عجیب و غریب نمایشی که هر سال هم تعدادش زیاد و زیادتر میشه، حالا داره کمتر و کوچیک میشه و به نظرم این نقطه مهمی است در جشنواره تئاتر فجر
و منوط به اینم هستش که کیفیت نمایشه که در طول سال اجرا میشه چطور.
یه نکته هم بگم، اون ماجرای سال گذشته و اون شکستن شیشه و اون اتفاقا یه بخشش هم باید بپذیریم که محصول تماشاگران نیست، محصول اون چیزی که حالا بهش میگن تماشاگر نما، نمیدونم ناتماشاگر، به هر حال اینها هم وجود داره. میدونید اینم از دسته همون ماجرایی که من میگم که اگه دستفروشا رو از دور تئاتر شهر بتارونیم مشکل رو حل نکردیم، صورت مسئله رو پاک کردیم. اگه بخوایم جشنواره ای داشته باشیم برای اینکه هیچ اتفاقی توش نیفته، جمعیت کمتری برن نمایشا رو ببینن، این به نظر من اتفاق درستی نیستش. مهم اینه که تلاش بکنیم جمعیت بیشتری بیان در جشنواره حضور داشته باشن به عنوان مخاطب و ما مدیریت بکنیم، هدایت بکنیم، با کمترین آسیب، با کمترین اشکال بیان و نمایشاشون ببینن. فرصتمون داره در این بخش تقریبا به پایان میرسه. این گفتگو به نظرم گفتگو با نادر برهانی مرند عزیز، گفتگوی بسیار مهمی برای آقای برهانی مرند، آرزوی موفقیت میکنیم. مطمئنا همه علاقمندان، فعالان تئاتر، دوستان تئاتر هر کمکی از دستشون بر بیان خواهد کرد برای اینکه جشنواره امسال بهتر برگزار بشه. خیلی ممنونم. بریم با هم دیگه کتاب شب رو بشنویم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب داستان زندگی پدر شعر نو ایران را برای شما عزیزان شنونده روایت میکنیم. همون که اساره نوگراییش را میتوان در این سروده سالهای خفقان ستمشاهیش مثال زد. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک که به جان هم انداخته است چند تن ناهموار، چند تن خوابالود، چند تن ناهوشیار. بله، علی اسفندیاری، نام مستعار نیمایوشیج، بنیانگذار شعر نو ایران بود و به او لقب پدر شعر نو هم دادند. نیما در سرودن شعر تحولی اساسی به وجود آورد. اغلب شاعران نامدار معاصر ایران تحت تأثیر روش او در سرودن شعر قرار گرفتند و همیشه از او به نیکی یاد کردند. به جز البته شاعران طرفدار سبک قدیم که همواره او را می آزردند و نوگرایش را قبول نداشتند. با این حال، نام نیما ماند و روز به روز بر درخشش سبک او افزوده شد. شما عزیزان داستان زندگی این شاعر مبتکر را در 6 قسمت از امشب تا پنجشنبه شب میشنوید. اضافه کنم که کار تدوین و تنظیم این روایت را نویسنده برنامه محمد باقر رضایی انجام داده با استفاده از کتاب زندگی نیما اثر فاطمه رشوند و دیگر منابع مربوط به شاعر. محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارد. تقاضا میکنم به اولین قسمت داستان زندگی نیما توجه بفرمایید. Thank you. دوران کودکی علی در ییلاق‌ها و قشلاق‌های پی در پی به سر آمد و به سنی رسید که باید به مکتب خانه می رفت. بچه ها دور تا دور اتاق مکتب می نشستند و مکتبدار درس را شروع می کرد. روزهای اول علی با دقت به درس گوش می داد و زودتر از دیگران خواندن و نوشتن آموخت. از آن پس شیطنت هایش شروع شد. بچه ها را در همان مکتب خانه دور خود جمع می کرد و برایشان از افسانه ها و قصه هایی که می دانست سخن می گفت. در این بین برای هر کدام از بچه ها عبارات شعرگونه هم می ساخت و برایشان می خواند. البته دور از چشم مکتب دار. وقتی این شعرگونه هایش را می خواند بچه ها غرق شادی و خنده می شدند. شیطنت هایشان در این مواقع نمی گذاشت به درس ها خوب گوش دهند و همین عصبانیت مکتب دار را به دنبال می آورد. بعد ضربه های ترکه بود که به دست و پای علی فرود می آمد. او اول بار معنای ستم را زیر همین ضربه ها یاد گرفت. معلم حتی علی را تا کوچه باغ ها دنبال می کرد و به باد کتک می گرفت. پاهای او را به درخت می بست و با بوته های گزنه تا می توانست آنها را کبود می کرد. همین ترک ها بودند که علی را از آن گونه درس خواندن دور و دورتر کرد. دوست داشت با همکلاسی هایش هنگام رفتن به مکتب خانه راه را کج کنند و با مقداری نان و پنیر و سیب زمینی و تیر و کمان به جنگل های اطراف بروند، آتش روشن کنند و مثل چوپانان ساعتها در کنار آتش بنشینند و قصه و شعر بگویند. بعد هم وقتی خسته شدند، الک دلک بازی کنند، بدوند، زو بکشند. همین کارها نیز ترکه های استاد را به همراه داشت و تنبیه های پدر را. زندگی همینطور جریان داشت تا آنکه دومین فرزند خانواده رضا که بعدها لادبون نام گرفت به دنیا آمد، چندی بعد نیز ناکتا، بهجت و ثریا جمع خانواده را کامل کردند. پدرش ابراهیم خان اعظم السلطنه و مادر نجیبش توبا زندگی خود در کوهستان‌های یوش را به آرامی سپری می‌کردند. پدر روزها را با آموزش و تربیت دو پسرش علی و لادبون می‌گذراند و مادر همین کار را با دختران خانه انجام می‌داد. علی اما با همه آنها فرق داشت. او که در روز 21 آبان 1276 شمسی 15 جمادی الاول 1315 به دنیا آمده بود و نامش در شناسنامه علی اسفندیاری نوری ثبت شده بود، در سراسر وقتهایی که با پدر می گذراند گلداری و خانبازی پدر را می دید و به فکر فرو می رفت. ساعتها به فکر فرو می رفت. او محیطی سراسر محبت و صفا می طلبید، اما اطرافش چنان که او می خواست نبود. مادرش برعکس پدر زنی مهربان و آرام از تبار زنان گرجستانی بود. اوقاتش را با سه دختر به خوشی می گذراند. حکایاتی از هفت پیکر نظامی و غزلیاتی از حافظ در حافظه داشت و اغلب در بین حرفایش از آنها مثال می آورد. بچه ها این رفتار مادر را می آموختند و علی نیز که متفاوت بود هر چرا می دید و می شنید در ذهن خود تحلیل می کرد. برایشان چند و چون می آورد و تجربه های نو کسب می کرد. فضای مهالود جنگل‌های شمال همیشه آرامش بخشند و تخیل انگیز. آدمی را در سکوتی بهت‌آور غرقه می کنند. او را به دور دست ها می برند و به اندیشه وامی دارند. علی متفکرانه گاهی بر لب جوی آب نشسته گذر عمر را می دید و خود را چنان می دید که روزی همه آن فضاها را باید بنویسد و برای دیگران به یادگار بگذارد. در این حال که همیشه به طبیعت می زد و ساعتها به فکر فرو می رفت، دلش می خواست بزرگ که شد مورخ شود، یا اگر مورخ نشد نقاش شود، یا حتی کسی شود که بتواند با کلمات نقش‌های زیبا بیافریند و تصویرهای خیالی خوش نقش کند. وقتی شعرهایی را که در این مواقع می سرود نزد دوستانش می خواند یا از آینده نگری هایش برای آنها سخن می گفت، حسادتشان را برمی انگیخت و تنها می شد. اما این آزرد خاطری ها باعث می شد زندگی درونیش شکل بگیرد. در این درونگرایی به نتیجه شگفت رسید و آن را در همان سن کم در قالب شعر بیان کرد. می روم هر جا به هر سو کو به کو، خود نمی دانم چه دارم جستجو. سخت حیران می شدم در کار خود که نمی دانم ره و رفتار خود. خیره خیره گاه گریان می شدم، بی سبب گاهی گریزان می شدم. زشت آمد در نظرها کار من، خلق نفرت دارد از گفتار من. دور گشتند از منم یاران همه، چه شدند دیشان چه شد آن هم همه. چه شدان یاری کرد یاران من، خیش را خواندی ز جانبازان من. چه شدان یار نکویی که از صفا، دم زدی پیوسته با من و از وفا. گم شد از من، گم شدم از یاد او، ماند بر جا قصه بیداد او. بی مروت یار من ای بی وفا، بی سبب از من چرا گشتی جدا. بی مروت این جفاهایت چراست، یار آخر آن وفاهایت کجاست. چه شدان یاری که با من داشتی، دعوی یک باطنی و آشتی. علی حساس به خاطری آزرده از یاران تصمیم گرفته بود تغییر کند. او میخواست انسانی مفید و پرفایده برای دیگران باشد. برایش مسلم شد که تحقق این امر فقط در درس خواندن، آن هم در جای بهتری ممکن خواهد بود و این جز با بریدن از کوهستان و رفتن به شهر ناممکن بود. پدرش ابراهیم خان هم گهگاه به این کوچ اندیشه میکرد. او خود از بهترین تیراندازان و شجاعان خطه تبرستان بود و می دانست که تنها پرورش تن برای زندگی نسل جدید کافی نیست. شاید می توانست پسرهایش را همچون خود بار آورد که با جهشی از رودی بگذرند و یا با دندان بار برنج را بر روی قاطر بگذارند. همچنان که خودش این کارها را به راحتی انجام می داد و تعجب همگان را برمی انگیخت. اما می دانست در روزگار جدید کسب علوم نو برای فرزندان لازم تر است. تنها خط خوش داشتن و تعلیم دادن سیاق به فرزندان نمی توانست آنها را موفق کند. پس حرکتی بزرگتر و گسترده تر لازم بود تا فرزندانش افرادی برجسته و نام‌آور باشند و نام پدر را زنده نگه دارند. فرزند بزرگش علی نیز در همین فکرها بود و وقتی پدر و پسر فهمیدند که عقیدشان در این مورد یکیست، برای تصمیم قطعی به فکر فرو رفتند. علی احساساتش را در شعر می‌ریخت. دور گردیدم از این قوم حسود، عاشق حق را جز این چاره چه بود. عاشقم من بر لقای روی دوست، سیر من همواره هر دم سوی اوست. پس چرا جویم محبت از کسی، که تنفر دارد از خویم بسی. پس چرا گردم به گرد این خسان، که رسد زیشان مرا هر دم زیان. ای بسا شرها که باشد در بشر، عاقلان باشد که بگریزد ز شر. آفت و شر خسان را چاره ساز، احتراز است احتراز است احتراز. بنده تنهاییم تا زنده ام، گوشه دور از همه جوینده ام. من ندارم یار زین دونان کسی، سالها سر بردم تنها بسی. سخت دارم عزلت و اندوه دوست، گرچه دانم دشمن سخت منوست. چند روز بعد ابراهیم خان به همراه زن و فرزندانش به تهران رفت و خانه ای اجاره کرد. خیابان بزرجمهری در جوار مدرسه دارالشفا روبروی مسجد بزرگ بازار با حیاتی وسیع و حوضی لاجوردی و باغچه‌هایی با درختان خرمالو و بید مجنون. پس از چند روز پسرها در مدرسه حاج حسن رشتیه که حیات جاوید نام گرفته بود و روبروی مدرسه مروی قرار داشت ثبت نام شدند. درس خواندن در این مدرسه به کلی با درس خواندن در مکتبخانه فرق می‌کرد. اینجا بچه‌ها زیاد بودند و به جای نشستن بر زمین روی نیمکت می‌نشستند و به جای خواندن آنچه مکتبدار می‌گفت کتاب‌هایی مثل قرآن، کلیله و دمنه، تفسیر طبری، تاریخ جهانگشا، گلستان سعدی و دروس عربی می‌خواندند. درس‌ها سخت بود و مدرسه غریب و علی پسر شیطان که نمی‌خواست تحت هیچ قانونی شیطنتش را کنار بگذارد. نمیخواست خود را اسیر مقررات کند. با این حال با توجه به آموزش خوبی که دیده بود در کلاس چهارم ابتدایی پذیرفته شد و سه سالی که در این مدرسه درسش را ادامه داد از سخت‌ترین دورهای زندگیش بود. او اولین تجربه های شهرنشینی را در این مدرسه کسب کرد، اما خیلی زود از این تجربه ها بیزار شد. دائم به یاد یوش و طبیعت آنجا بود و آرزو میکرد هر چه زودتر به آنجا برگردد و در کوه دشت زندگی کند. من از این دونان شهرستان نیم، خاطر پردرد کوهستانیم، که از بدی بخت در شهر شما روزگاری رفت و هستم مبتلا. هر سری با عالم خاصی خوش است، هر کرا یک چیز خوب و دلکش است. من خوشم با زندگی کوهیان، چون که عادت دارم از طفلی بدان. به به از آنجا که معوای من است و سراسر مردم شهری من است. اندرون شوکتی نزینتی، نه تقید نه فریب و حیلتی. به به از آن آتش شبهای تار در کنار گوسفند و کوهسار. به به از آن شورش آن همهمه که بیفتد گاه گاهی در رمه. بانگ چوپانان صدای های های، بانگ زنگ گوسفندان بانگ نای. زندگی در شهر فرساید مرا، صحبت شهری بیازارد مرا. خوب دیدم شهر و کار اهل شهر، گفته ها و روزگار اهل شهر. صحبت شهری پر از عیب و زر است، پر از تقلید و پر از کید و شر است. شهر باشد منبع بس مفسده، بس بدی، بس فتنه ها، بس بیهوده. تا که این وضع است در پایندگی، نیست هرگز شهر جای زندگی. شیطنت های علی و روح سرکشش نمی گذاشت درست و حسابی به درسایش برسد. او پسر کوهستان بود. روی آزاد و سرکش داشت. قوانین دست و پاگیر شهری را بر نمی تافت. حتی طوری بود که یک شب بعد از شیطنت های بسیار و تنبیه پدر با پای برهنه از خانه فرار کرد. در بازارها و کوچه های یخبسته و مرطوب می دوید. سر راهش به دالان دولت سرای عضدالملک نایب السلطنه رسید. چراغی کم نور توی دالان روشن بود و قراولی دم در با لباس مخصوص ایستاده بود. علی تردید داشت. ته دالان منزل خاله‌اش بود، ولی او ترجیح میداد از سرما بلرزد و همانجا توی دالان کنار دیوار کس کند و به خانه خاله‌اش نرود، چرا که میدانست او را حتما به خانه باز میگردانند. خب دوستان عزیز، اولین